اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری ساعت باز هم با شما هستم. در آغاز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که ژیلا سمیعی به توجه می رسانه.
با عرض سلام، چند روز پس از اعلام برنامه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، خبرنگار بخش امنیت ملی صدای آمریکا گزارش کرده است که مسئولان اردوی آمریکا هنوز جزئیات چگونگی خروج از افغانستان را نهایی نکردند. همکنون بین 2500 تا 3000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و بر اساس برنامه‌ای که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد، تا 11 سپتامبر امسال تمام این سربازان باید به آمریکا بازگردند. با این حال، جف سلدن، خبرنگار بخش امنیت ملی صدای آمریکا، میگوید که مقامات وزارت دفاع هنوز در مورد جزئیات این برنامه توضیحاتی ندادند. مقامات همچنین از احتمال اعزام موقتی سربازان بیشتر به افغانستان برای تسهیل خروج نیروهای آمریکایی از این کشور حرف زدند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در مورد احتمال اعزام سربازان بیشتر به افغانستان گفت: با نزدیک شدن زمان خروج، جزئیات بیشتری به دست خواهیم آورد، اما این موضوع کاملا غیر ممکن نیست. آقای کربی افزود: هنوز کاملا نمیدانیم، اما به نظرم منطقی است که در زمینه لوجستیک و مسائل فنی به کمک نیاز خواهیم داشت. شاید برای حفاظت سربازان نیز به نیروی بیشتری نیاز باشد. بر اساس برنامه آقای بایدن، روند خروج سربازان آمریکایی از افغانستان قرار است از اول ماه می آغاز شود. علاوه بر سربازان آمریکایی، حدود 7000 سرباز ناتو نیز تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع ایالات متحده از احتمال افزایش قابلیت‌هایش به هدف خروج مسئول نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر داده و هشدار می‌دهد که هر گونه حمله تروریستی در این جریان با پاسخ جدی آنان مواجه خواهد شد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده، نوقت روز جمعه به خبرنگاران گفت که از تهدیدات طالبان در رابطه با خروج نظامیان این کشور از افغانستان آگاه هستند. آقای کربی گفت: بی‌پروایی خواهد بود که این تهدیدات را جدی نگیریم. برای طالبان نیز بی‌پروایی خواهد بود که اگر هشدار رئیس جمهور جو بایدن و لوید آستن وزیر دفاع را جدی نگیرند. هر دو واضح ساختند که هر گونه حمله بر روند خروج نظامیان آمریکایی یا همکاران و متحدان آن با پاسخ قوی مواجه خواهد شد. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده تاکید کرد که در حال حاضر نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای هوایی افغان توان دفاع از مردمشان را دارند. او ابراز امیدواری کرد که قابلیت های قوای هوایی این کشور نسبت به هر زمان دیگری بیشتر شده باشد.
آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 57612 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2535 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 140 میلیون و 53707 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 3 میلیون و 1868 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 566238 نفر و شمار مصابین 31,574,340 نفر گزارش شده است. این در حالی است که هند با رسیدن به 14,526,609 مورد کووید 19 و 175,649 مورد مرگ و میر ناشی از آن، مراکز خرید، رستوران ها، ورزشگاه ها و حمام ها را از 10 شب جمعه تا 5 صبح روز دوشنبه تعطیل کرد تا بتواند موج آخر این بیماری را کنترل کند. به گفته تلویزیون دولتی ایران، روز شنبه شخص شناسایی شده است که ادعا می شود در عقب انفجار و قطع برق اخیر در نیروگاه هسته‌ای نانتز قرار دارد. وزارت استخبارات دولتی ایران میگوید این فرد رضا کریمی نام دارد که قبل از انفجار روز یکشنبه گذشته از ایران فرار کرده است. مقام های ایرانی میگویند اقدامات لازم برای دستگیری کریمی و بازگشت او به کشور از مجرای قانونی روی دست گرفته شده است. در اوایل هفته گذشته انفجار در تأسیسات هسته‌ای نمتاز در نزدیک تهران رخ داد که ایران آن را مرتبط با تروریسم دانسته و اسرائیل را به انجام آن متهم کرد و هشدار داد که در زمان مناسب انتقام آن را خواهد گرفت. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در بنگلادش گفتند که در گلوله‌باری روز شنبه پلیس به جانب کارگران مظاهره کننده در محل اعمار نیروگاه برق با حمایت چین حداقل 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. سعید وزمن چودری مقام دولتی در شهر ساحلی جنوبی بانشخالی گفت که پلیس پس از خشونت کارگران شروع به فرار کرد. عزیز الاسلام قماندان امنیه بانشخالی گفت که حدود 2000 معترض که به خاطر دستمزد پرداخت نشده، ساعات کار و ادعای تبعیض اعتراض داشتند، سنگ و خشت را به سمت پلیس پرتاب می‌کردند. فعالان حقوق بشر می‌گویند که نیروگاه SS Power One که از معیارهای تأثیرات زیست محیطی برخوردار نیست و بدون مشورت عامه ساخته شده است. اردوی اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که برای دومین بار تای چند روز اخیر در پی حمله راکتی از جانب فلسطینی ها حملات هوایی را علیه اهداف در باریکه غزه انجام داده است. اردوی اسرائیل گفت که در این حملات یک مرکز آموزشی، محل پرتاب راکت های ضد طیاره، یک فابریکه تولید سمنت و زیرساخت یک تونل دهشت افکنان هدف قرار گرفته است. سخنگوی حماس گفت با وجود اقدام اسرائیل غزه هنوز هم می جنگد. این حملات ساعت پس از شلیک راکت از جانب غزه به جنوب اسرائیل صورت گرفت که به گفته سخنگوی اردوی اسرائیل راکت به یک زمین متروکه برخورد کرده و تلفات و خسارات نداشته است. سخنگوی اوسیای یمن روز شنبه در توییتر خود گفت با تیاره های بدون پیلوت تابعه شده و مواد انفجاری به پایگاه هوایی ملک خالد در شهر خمیس مشیر عربستان سعودی حمله کردند. تا حال دولت سعودی در این باره چیزی نگفته است و گزارش از خسارات و تلفات احتمالی از این حملات در دسترس قرار ندارد. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. حکومت نظامی میانمار روز شنبه اعلام کرد که بیش از 23,000 زندانی را به مناسبت تعطیلات سال جدید مورد عفو قرار داده و آزاد کرده است. اما مشخص نیست که آیا این افراد شامل فعالان دموکراسی خواهی هم که در پی کودتای ماه فوریه بازداشت شدند. تلویزیون امار گفت که جنرال مین آنگ ایلانگ رهبر نظامی میانمار 23,047 زندانی از جمله 137 خارجی را که از میانمار اخراج می شوند عفو کرده و مجازات ها را برای دیگران کاهش داده است. آزادی زودهنگام مبوسین در طول تعطیلات بزرگ در برما معمول است، اما رژیم نظامی حاکم برای دومین بار است که زمان سرنگونی دولت منتخب آنگ سان سو چی و در پی اعتراضات روزانه این کار را انجام می دهد. 3 فضانورد، 2 روسی و 1 آمریکایی، صبح روز شنبه پس از 6 ماه ماموریت در ایستگاه فضایی بین المللی به زمین بازگشتند. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می شنوید.
سرگی روژیکوف و سرگی کوداسرچکوف هر دو از روسیه و کیت روبنز فضانورد زن آمریکایی روز شنبه در نقطه از بیابانهای مرکزی قزاقستان فرود آمدند. کیت روبنز زیستشناس که دومین سفر خود به ایستگاه فضایی را به پایان رسانده است، قرار است به ناسا سازمان فضایی آمریکا در هیوستن تکساس بازگردد و دو همکار روس او به مسکو می روند. در یک دهه گذشته همواره بین 3 تا 6 فضانورد در ایستگاه فضایی اقامت داشتند، اما با گزارش خبرگزاری فرانسه هفته آینده تعداد ساکنان این ایستگاه با رسیدن سفینه سپیس اکس متعلق به کمپانی ایلان ماسک به 11 نفر خواهد رسید.
و ملکه الیزابت دوم روز شنبه در مراسم تشییع جنازه همسرش فلپ که به خاطر محدودیت های ناشی از ویروس کرونا بسیار محدود شده است برای آخرین بار با ودا کرد. این مراسم تنها با حضور 30 تن از افراد نزدیک خانواده سلطنتی بریتانیا در عقب دیوارهای قلعه ونزور در غرب لندن برگزار شد. دوک ادینبرگ در 9 اپریل در سن 99 سالگی درگذشت. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واقعات مثبت ویروس کرونا در شرق کشور در حال افزایش است و بنیاد معلومات وزارت در جریان یک هفته گذشته 551 واقع مثبت ویروس کرونا ثبت شده که 257 مورد او در 3 ولایت شرقی افغانستان بوده. جزئیات بیشتر از سمسم سیرت میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان روز شنبه اعلام کرد که 72 واقعه مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده که با آن آمار مجموعی واقعات مثبت در این کشور به بیش از 57700 مورد رسیده است. میرویس علیزاده، معاون سخنگوی این وزارت، به صدای آمریکا گفت که این رویدادها در 7 ولایت ثبت شده است. به گفته آقای علیزاده، واقعات جدید در 24 ساعت گذشته به ترتیب 28 مورد در ننگرهار، 21 مورد در کندهار، 13 مورد در کابل، 5 مورد در کنر، 3 مورد در بدخشان و 2 مورد در لوگر و غور ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1175 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان، 72 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 57793 رسانیدند. همچنان 10 مورد بهبود یافته.
معلومات وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که در جریان یک هفته گذشته 551 واقعه مثبت ویروس کرونا در سراسر کشور ثبت شده که از این میان 257 مورد آن در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان بوده است. این ولایات در شرق افغانستان با پاکستان مرز مشترک دارند و در حال واقعات مثبت در آنها بیشتر شده که در پاکستان نیز شیوع ویروس کرونا افزایش یافته است. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع نو جدید ویروس کرونا نیز در این ولایات ابراز نگرانی می کند. دکتر علیزاده، معاون سخنگوی این وزارت، گفت
پدې ورسې ورځو کې د کرونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هوا
در این اواخر واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است، به خصوص در ولایت ننګرهار. نو جهش یافته ویروس کرونا که نو انګلیسی است، واقعات بیشتر آن در ولایت ننګرهار ثبت شده است. در دیگر ولایات هم است، اما نه به اندازه ننګرهار.
په هغه اندازه نه دی لکه څومره چې په ننګرهار ولایت کې دغه پیښې دي.
بر بنیاد ارقام وزارت صحت عامه افغانستان، نزدیک 70 مورد واقعی مثبت نو جهش یافته ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. نو جهش یافته ویروس کرونا نخست در بریتانیا شناسایی و ثبت شد، پس از آن به کشورهای مختلف جهان انتشار یافت. وزارت صحت عامه افغانستان ماه گذشته لابراتواری را فعال ساخت که توانایی تشخیص نو جهش یافته ویروس کرونا را دارد. ویروس کرونا برای نخستین بار در دسامبر سال 2019 میلادی از شهر ووهان ایالت هوبی چین شیوع یافت. بر بنیاد ارقام پوهنتون جامز هاپکینز ایالات متحده، تا شام شنبه شمار مبتلایان ویروس کرونا در سراسر جهان به بیش از 140 میلیون و 68 هزار و شمار جان باختگان به بیش از 3 میلیون و 2 هزار تن رسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
حمدالله محیط، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته که تصمیم تازه جو بایدن در رابطه با خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا ماه سپتامبر یک فرصت عالی برای افغان‌هاست تا کنترل امنیتی خود را به دست بگیرند. آقای محیب همچنان افزوده که افغانستان به حضور نظامیان امریکایی نه، بلکه به حمایت از نیروهای مسلح کشور نیاز دارد. رویا زمانی مصاحبه در این مورد با جنرال ظاهر عظیمی، آگاه مسائل نظامی، انجام داده و نخست از او پرسیده که چی گونه حمایت از نیروهای مسلح افغانستان باید صورت بگیره. توجه کنین به این گفته شنود.
خب همونطور که میتونین، از 2014 به بعد بیشتر عملیات ها رو نیروهای افغان انجام دادن. ظرفیت و تواناییشان قابل از این هست که بتانن اوضاع را کنترل کنن با کم تفاوت. مشکل منابع است، یعنی منابعی که ضرورت دارن از لحاظ مالی، سلاح، تجهیزات، مهمات، آیا او به دست قرار میگیره یا نه. بعد آقای موی بیشتر اشاره به این منابع هست که اگر منابع باشه باز اردوی افغانستان و نیروهای امنیتی در مجموع ظرفیت کنترل اوضاع را داره. البته نباید فراموش کنین که بیشتر بحث پراکندگی سیاسی هم هست، تنها بود نظامی قضیه نیست. به اصطلاح همی ظرفیت های سیاسی یک کشور از لحاظ اتحاد سیاسی، توافق سیاسی میتونه پشتیبانی بسیار قوی باشه برای نیروهای امنیتی. در حال حاضر نگرانی بیشتر از بود پراکندگی سیاسیه که یک توافق سیاسی وجود نداره، اما از لحاظ امنیتی قدر تشویشی نیست. به نظر من به سال 2014 عملا ایالات متحده آمریکا سربازای خود را کشیدن، همین که از 30,000 به 2500 نفر رسیده و معنای بیرون شدن سربازه.
آقای عظیمی، پراکندگی را چه قسمی از بین برد؟
رئیس جمهور باید انعطاف پذیری خود افزایش بده، طوری برخورد کنه که عنوان یک رهبر ملی باید بیاید به میدان، مخصوصا بعد از بیرون شدن سربازان ایالات متحده آمریکا و ناتو. از خودخواهی و خودمیوری و تبارگرایی و بعد مسائل دیگه باید بگذره. شما گذشته رو نگاه کنین، مثلا یک روز قیصری رو میگرفتن از تیاره رو ویزون میکردن، یک روز دعوت میکردن به کانتینینتال. این حالت باید تمام کنن. این تو فکر کنن که کل ملت افغانستان از ما، کل عذاب از عذاب سیاسی افغانستان است، کل شخصیت ها شخصیت های سیاسی است. باید یک نگاه ملی، یک نگاه کلان داشته باشن. و از طرف دیگه بسیار قدرت مرکزی است به افغانستان، همین قدرت مرکزی رو باید یک نگار کاهش بدن، صلاحیت ها بیشتر توزیع بشه. تا ما امیدواریم که کنفرانس استانبول بتونه یک راه حل معقول به مشکل افغانستان ارائه کنه، به یک نتیجه برسه. و اما اگر به بنبست خورد، راه حل ایست که رئیس جمهور از ایالت خود بکشه به عنوان یک رهبر ملی به طرف افغانستان و نگاه کنه و رهبری رو برده بگیره.
جنرال صاحب، در امی حالت وزیر خارجه ایران هم امروز گفتن که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک اقدام مثبت است و گروه طالبان نباید از این فرصت بر افزایش خشونت ها استفاده کنه. چقدر به نظر شما بعد از خروج نظامی های خارجی از افغانستان ایران میتونه که بر طالبان نفوذ داشته باشه؟
خب وقتی که شما جنگ نامنظم میکنین، از امون سه ستون ایدولوژی مردم و تدارکات بیرون مرزی بسیار مهمه. در صورت ما از لحاظ لوجستیکی از بیرون مرزا تامین نشیم، بازمی جنگ به پیش بردم نمیتونین. حتی در زمان مجاهدین هم اگر کشورهای مختلف قدر کمک نمیکردن، کشورهای اسلامی حالات متعدد با مقابل روسا پیروز شدن کار آسانی نبود، مشکل بود یا غیر ممکن بود. حالی هم نمی گروه های کشورهای مختلف حمایت میکنن، ایران، پاکستان، روسیه. تاثیرگذاری از اینا در روی طالبا بسیار مهم و با ارزشه که بتونن از این نفوذ برای آبنر صلح و افغانستان استفاده کنن.
آقای عزیزی، در لابلای همه این مسائل، هند تا قدر نقش پررنگ در موضوع صلح افغانستان نداشته، چی فکر میکنین که هند چقدر میتونه که نقش کمکی را بر بخش امنیتی افغانستان ایفا کنه یا داشته باشه؟
هند میتونین که بر از ایالات متحده امریکا یکی از کمک کننده های بزرگ افغانستان هست.
بله.
بود تو به تنش های منطقهی که بین هند و پاکستان هست.
بله.
هند باش میکنه که از قافل عقب نمانه، تا حد ممکن و امکاناتی که داشته باشن سرمایه گذاری میکنن که بتونه دولت افغانستان وضعیت کنترل کنه و حفظ کنه. و در این حال اگر به صلح هم میرسن، بازم و بلانس قدرت یک طوری باشه که منافع هند هم تامین بشه. نسل جوان.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
بیجینگ اعلامیه مشترک رهبران ایالات متحده و ژاپن شدیداً محکوم کرده و او را مداخله در امور داخلی چین عنوان کرده. در اعلامیه مشترک که روز جمعه پس از دیدار میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و یوشیهیدا سوگا صدراعظم ژاپن در قصر سفید اعلام شد، بر یک منطقه هند اقیانوس آرام آزاد باز تاکید شده. آقای سوگا نخستین رهبر یک کشور خارجی است که پس از به قدرت رسیدن جو بایدن با او در قصر سفید ملاقات میکنه. جزئیات مطلب از قدیر مشرف میشنویم.
رقابت استراتژیک با چین یکی از موضوعات عمده‌ای بود که در ملاقات روز جمعه میان رهبران ایالات متحده و ژاپن در قصر سفید بحث شد. جو بایدن و یوشیهیدا سوگا بر اتحاد واشنگتن توکیو برای یک منطقه هند اقیانوس آرام آزاد و باز مجدداً تاکید کردند.
ما تعهد کردیم که یک جاروی آزمون‌های ایجاد شده از جانب چین موضوعات مثل آب‌های شرق و جنوب چین و همچنان کره شمالی کار کنیم.
سفر آقای سوگا به عنوان نخستین رهبر خارجی که شخصاً پس از آغاز کار بایدن در قصر سفید با واشنگتن می آید، یک گواه است بر اولویت سیاست خارجی حکومت بایدن.
اتحاد ما نقش خود را به مثابه بنیاد صلح و ثبات برای منطقه هند اقیانوس آرام و جهان ایفا کرده است.
چین اعلامیه مشترک واشنگتن توکیو را در مورد منطقه هند اقیانوس آرام مداخله در امور داخلی آن کشور عنوان کرده است. سخنگوی سفارت چین در ایالات متحده گفت که مسائل مربوط به تایوان، هنگ کنگ و شینجیانگ موضوعات داخلی چین است. آبهای شرق و جنوب چین و قلمرو تمامیت ارضی و حقوق و منافع بحری چین مرتبط می شود. سفارت چین در ایالات متحده نارضایتی شدید و مخالفت قوی خود را در ارتباط به اظهارات مربوط به اعلامیه مشترک بیان داشته، تاکید ورزیده که چین قاطعانه از منافع تمامیت ارضی، امنیتی و توسعه‌ای خود حراست می کند. رهبران دو کشور به همکاری در تلاش‌های واکسیناسیون در منطقه تعهد کرده و وعده دادند تا اقدامات تهاجمی را در بخش تغییر اقلیم به شمول افزایش تکنولوژی‌های تولید کننده انرژی پاک انجام دهند. سوگا در یک نشست رهبران روی تغییر اقلیم با میزبانی جو بایدن در هفته آینده شرکت خواهد کرد.
با کشورها از طریق منطقه هند اقیانوس آرام به ویژه کشورهای رو به انکشاف کمک خواهیم کرد تا انرژی های قابل تجدید را افزایش داده و اقتصادشان عاری از گازات کربن شود.
اتحاد امنیتی چند دهه‌ای ایالات متحده ژاپن استوار بر یک پیمان پس از جنگ دوم جهانی است، جایی که واشنگتن تعهد کرده تا از ژاپن به شمول چتر هسته‌ای آن دفاع کند. در عوض ژاپن میزبان بیش از 20 پایگاه نظامی ایالات متحده است که تقویت کننده وضعیت نظامی آمریکا در منطقه می باشد. نشست در میان فشار رو به افزایش نظامی چین بر تایوان برگزار می شود، اما بایدن و سوگا هیچ کدام اظهارات زیادی روی این موضوع ارائه نکردند. شیلا سمیت، کارشناس امور ژاپن در شورای روابط خارجی، می گوید که هر دو کشور حساسیت موضوع را درک کردند.
هر دو حکومت درک می کنند که یک لحظه حساس در روابط با چین است که نمی خواهند فعالیت هایی را باعث شده یا تحریک کنند که آرزوی آن را ندارند، اما از جانب دیگر آنها می خواهند در خصوص اتحاد ایالات متحده ژاپن قویاً مطمئن باشند که به گونه کامل در هر قضیه و هر لحظه که تهدید متوجه آنان و منطقه شود فعالیت می کنند.
رهبران ایالات متحده و ژاپن روی همکاری‌های اقتصادی به شمول دریافت بدیل به شبکه 5G شرکت هوایی چین و راه‌ها برای متنوع ساختن زنجیره‌های اکمالاتی که به مثابه اتکای بیش از حد بر بیجنگ پنداشته می‌شود بحث کردند. مسائل حقوق بشری چین به شمول مسلمانان اویغور در شینجیانگ همچنان از موضوعات مورد بحث در قصر سفید بود. بیجنگ نگرانی جدی را روی آنچه اقدامات و تبانی منفی ایالات متحده و ژاپن علیه چین خوانده بیان داشته است. یوشیهیدا سوگا نقش توکیو را به عنوان میزبان بازی‌های المپیک و تعویق افتاده ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا که کمتر از 100 روز به آغاز آن باقی مانده ترویج کرد. سوالات در مورد چگونگی برگزاری مسئول این بازی‌ها با توجه به شیوع دوباره ویروس کرونا در ژاپن هنوز پابرجاست. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که تا هنوز جزئیات بیشتری در رابطه با توکیو به دست نیاوردند.
توکیو به ما اطمینان داده است که همزمان با انکشاف برنامه‌های آنان در ارتباط نزدیک با واشنگتن خواهند بود، اما فراتر از آن معلومات بیشتری ندارم.
قبل از ملاقات با جو بایدن، آقای سوگا سنت دیرینه رهبران ژاپن را با ادای احترام به بنای سرباز گمنام در شهر آرلینگتون به جا آورد. یک اقدام از حسن نیت میان دو کشوری که زمان شدیدترین دشمنان هم بودند و امروز بهترین دوستان همند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
پس از سالها وضعیت نامطمئن و مشکلات اقتصادی دهقانان ایالات متحده آمریکا که شرایط جوی نامساعد و مشاجرهای تجارتی او را به میان آورد، نرخ غلجات رو به افزایش است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
تامسون، دهقان از ایالت آلانویز، در حال از مزرعه خانوادگیش سرپرستی میکند که کاروبار مزرعه‌داریش شکار تشنج‌های عمیق بین ایالات متحده و شریکان کلیدی تجارتی آن گردیده بود و آن وقتی بود که تقاضا و عایدات از محصولات جواری و سویابین ضربه دید. بریت تامسون میگوید:
کاروبارم دائم در مزرعه‌داری با فشار روحی دوام بوده است.
برای رفع این حالت، وزارت زراعت ایالات متحده کمک‌های مستقیم به ارزش ده‌ها میلیارد دلار را برای چندین سال برای کشاورزان با مانند تامسون ارسال کرد. این کمک‌های دولت سبب گردید تا دهقین را در حالات پرتشنج در زمان شیوع ویروس کرونا و معضلات تجارتی سرپا نگه دارد تا بتوانند با کاروبارشان مانند این روز خشک و سرد صبحگاهی ماه اپریل که تامسون مصروف کشت تخم سویابین می باشد ادامه بدهند. در حالی که ماشین قلبش در دل زمین حاصلخیز شخم می زند، نرخ محصولات تولیدی او به صورت دراماتیک نسبت به سال قبل افزایش یافته است. رید تامسون می گوید:
گفتم می توانم 30-50% نسبت به 12 ماه قبل نرخ محصولات ما افزایش یافته است. از این سبب در چند سال گذشته برای بار اول کشت ما مفاد آور است و بدون کمک از جانب حکومت می توانیم با کاروبار خیش ادامه دهیم.
پولی که از جانب حکومت پرداخته شد به تامسون و سایر دهقین کمک کرد تا خساره آنها را که به اثر وضع تعرفه‌های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم چین از سوی اداره ترامپ باعث شده بود جبران کند. این تعرفه‌ها سبب گردید تا چین نیز تعرفه‌های همانندی را بالای محصولات سویابین ایالات متحده که خریدار عمده آن است وضع کند و به این ترتیب با صادرات از ایالات متحده ضربه وارد شود. ادم نلسن عامل قانونگذاری ملی در دفتر زراعتی آلانویز است.
پالیسی هایی که به منظور انتقام گیری در وضع تعرفه ها به میان آمد چندان هم مفید نبود، اما ما اکنون از آن حالت بیرون آمده ایم و ما شاهد برخی از دستاورد های می باشیم که می تواند وضع را به سوی بهبودی بکشاند.
ادم نلسن با اعضای کانگرس و قصر سفید در تماس است تا در طرح پالیسی هایی کمک کند که به نفع زراعت تمام شود.
وقتی سخن از توسعه تجارت مطرح است، برای ما فرق نمی کند که کی در قصر سفید بر اریکه قدرت قرار دارد. این یک موضوع قابل ارجحیت برای ماست، هم در زمان ترامپ و هم در زمان بایدن.
و می خواهد تا قانونگذاران ایالات متحده باید در جستجوی موافقتنامه های جدید تجارتی باشند.
کشورها و مناطق در جهان هستند که مردم آن اکنون برای بار اول به سطح طبقه متوسط ارتقا می کنند. مثل آن در جنوب صحرای آفریقا است که در آن بازارهای وجود دارد که می تواند محل برای فروش محصولات زراعتی ایالات متحده باشد.
نلسن می گوید با به قدرت رسیدن بایدن اکنون فرصتهای وجود دارد که می توان با بریتانیا، کره جنوبی، ژاپن و سایر کشورها قراردادهای جدید تجارتی منعقد ساخت. تامسون دهقان می گوید بلند رفتن نرخ ها مشکلی را نیز ایجاد می کند، زیرا وقت قیمت محصولات ایشان افزایش می یابد همزمان با آن نرخ سایر اجناس نیز بلند می رود. تامسون می گوید مصارف مزرعش امسال نیز نسبت به سال قبل 15% افزایش یافته است. از این سبب نمی داند که آیا امسال وضعش بهتر خواهد شد یا خیر. در حال حاضر این حالت غیر یقینی به همین منوال باقی خواهد ماند، همانطوری که نمی توان اوضاع جوی را از قبل پیش بینی کرد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جنب پایان رسید، اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین.